خوخان در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است مشخص نیست. یادگار فیضوف دیرکتوری اجرایی بنیادی آقاخان و رئیس پیشینی ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک مصاحبه خود مبلغ گذاری سالانه این بنیاد را 70 میلیون دلاری آمریکایی گفته بود. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل میگوید روش هایی که بنیادی آقاخان استفاده کرد بعدا از سوی تشکیلات های مدد رسانی دیگر نیز استفاده میشدند.
Считаю, что в страну вложены большие деньги, это и технологии, и инновации. Поэтому я считаю, что это положительно для Таджикистана очень полезно.
Оқохон аз тариқи сохторҳои худ дар Тоҷикистон маблағ, технология ва навовариҳои чашмраси сармоягузорӣ кардааст. У аввалин сармоягузори бузурги хориҷӣ дар кишвар буд. Бо таваҷҷӯҳ ба нуфузи ӯ дар ғарб ва ҳузури сармоягузориҳояш дар Тоҷикистон, бисёр аз кӯмаккунандагони дигарро ба кишвар ҷалб кард. Аз ин рӯ ҳамкорӣ бо бунёди Оқохон дар пешбурди иқтисод ва дастёфтан ба сул нақш мусбати дошт.
Сыграл положительную роль в налаживании экономики горных регионов.
Шоҳзода Карим Оғохон бори охир моҳи апрели соли 2012 ба Тоҷикистон сафар карда буд. Баъдан Имоми Исмоилиён бархилофи таҷрибаи роиҷ дар ифтитиҳои иншоотҳои бузург ба монанди Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Маркази Исмоилия дар шаҳри Хорух ва Маркази тиббӣ ҳузур надошт. Ғайр аз ин, тибқи манбаи радиои Озодӣ, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ пас аз як соли фаъолияти худ, соли 2018 тавонист иҷозатномаи Вазорати Маориф ва Илми Тоҷикистонро ба даст биёрад. Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари Паймони Миллӣ, созмони фаъолияташ дар Тоҷикистон мамну ва намояндаи собиқи парлумони Тоҷикистон дар як баёнияи ахири худ гуфтааст ки дар даврони кори ӯ тарҳи сохтмони фурудгоҳи байналмилалӣ дар шаҳри Хорух мавриди баҳс қарор гирифта буд. Маблағи ин тарҳ 260 миллион долларро ташкил медод. Ба гуфтаи ӯ, бо миёнҷигарии Оқохон барои амалӣ кардани ин тарҳ ҳатто маблағгузорон низ пайдо шуданд, аммо бо сабабҳои номаълум ин лоиҳа ба фаромӯшӣ супорида шуд. Сайфулло Сафаров, сиёсатшиноси тоҷик ва муовини пешини марказ از تحقیقات استراتژی میگوید حکومت و جامعه نسبت به فعالیت آقاخان نظر مثبت دارند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
حکومت تاجیکستان آقاخان را همچون مایه تشویش ارزیابی نمیکند. این گروه های علاهیده هستند که اونها از آقاخان و سیاست او تشویش دارند، لیکن ما باوری داریم که آقاخان این گونه اندیشه هایی که این گروه ها ترغیب میکنن را ندارد و برای تاجیکستان همواره یک تکیه‌گاه باقی خواهد بود.
شاهزاده کریم اوقوخان رهبری شبکه اوقوخان اوید به روش میباشد. این تشکیلات بین المللی و غیر دولتی میباشد که با بودجه 625 میلیون دلاری سالانه خود در آسیای جنوب و شرق، شرقی نزدیک، آفریقا، اروپا و آمریکای مرکزی فعالیت میکند. در سازمانهای این شبکه 96 هزار نفر بیشتر در کشورهای رو به رشد کار میکنند. برنامه‌های آن از حساب کمک‌ها، گرانت‌ها و مبلغ‌های بنیاد رشد اقتصادی اوقوخان که با لایحه‌های تجارتی مشغول است، سرمایه‌گذاری میشوند. هرچند اوقوخان رهبری روحانی است، شبکه اوقوخان اوید به رشد خود را همچون سازمانی غیر دینی معرفی میکند. با وجود این، کار این سازمان مبتنی بر اصولهای اخلاقی اسلام است. فراگیری آموزش، روشنگری، همدلی با دیگران، استفاده مشترک از نعمتها، احترام به زندگی و حفظ سلامتی، توسعه پایدار و غیره. ساختارهای اوقوخان تعلیمات دینی نمیبرند، بلکه طرحهای کمکهای بشردوستانه، رشد و حفظ ارزشهای فرهنگی را انجام میدهند.
وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو گروه هفت روز یکشنبه 12 دسامبر به مسکو هشدار دادند که حمله نظامی به اوکراین و گفته آنها پیامدهای سخت در پی خواهد داشت. تفصیلات را من محمد و فاریزا زاده ارائه میکنم. این بیانیه هشدار آمیز در جریان نشست اعضای گروه هفت در شهر لیورپول بریتانیا صدا داد و وزیران کارهای خارجی این گروه تاکید داشتند که به طور یکجایه جا به جا شوی نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را محکوم میکنند. وزیران کارهای خارجی بریتانیا، آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، کانادا و ژاپن در بیانیه خود گفتند روسیه نباید در این امر کمترین شک داشته باشد که حمله از این بیشتری نظامی علیه اوکراین پیامدهای سخت برای آن خواهد داشت. در این بیانیه همچنین آمده است ما به تمامیت ارضی اوکراین تاکید میکنیم و این را حق هر کشور میدانیم که آینده خود را تعیین کند. طبق برآورده های نهادهای کشفی آمریکا، روسیه احتمالاً در حال برنامه ریزی برای حمله به اوکراین از جبهه های گوناگون در ماه آینده است و در حمله از 175 هزار نیروی نظامی استفاده خواهد شد. حکومت روسیه اما اتهامات در مورد حمله به اوکراین را رد کرده و میگوید که غرب با این گفته های خود بر روسیه حراسی دامن میزند. مسکو همچنین میگوید که گسترش نه تا تهدید علیه روسیه است و نقض ضمانت هایی است که هنگام فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 داده شده است. یک روز قبل از این بیانیه وزیران کارهای خارجی کشورهای گروه هفت، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز به همتای روسی خود هشدار داد که روسیه در صورت حمله به اوکراین بهای سنگین خواهد پرداخت. هشدار بایدن به ویژه به اقتصاد روسیه نگرانیده شده بود و به گفته او حمله احتمالی به اوکراین پیامدهای ویران کننده اقتصادی برای مسکو خواهد داشت. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف و غیر قانونی به خاک خود پیوند کرد. از سال 2014 تا کنون بر اثر جنگ ها در شرق اوکراین میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان زیر حمایت روسیه بیش از 13200 کس جان باختند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صندوق آقاخان رهبر اسماعیلی های جهان برای ضرر دیده های زلزله ماه ایول در نواحی تاجیک‌آباد 57 منزل نو بنیاد کرده، برای آسیب دیده های احتمالی آفات های طبیعی در راخون پناهگاه ساخته است. گفته می شود که معمولا در این امر صندوق آقاخان میان سازمان های سرمایه گذار و تاجیکستان نقش میان نرو را اجرا می کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان، اخیراً جنرال رستم نظرزاده رهبر این نهاد در جریان سفر خود به شرق تاجیکستان با 57 خانواده ضرر دیده از زلزله ماه ایول سال جاری خانه های نو را تقدیم کرده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از وقوع این آفت طبیعی حکومت تاجیکستان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را برای برطرف سازی عاقبت‌های آن موظف کرده بود و در روزهای اول به همه آسیب دیدگان کمک‌های اولیه رسانیده شد.
هم مواد ریز و هم مواد ساختمانی و از اون جمله اجنبی کمیته حالت‌های فوق‌العاده سربازان هم جدا گشتن برای رسانیدن یوری در ساختمانی خانه‌های استقامتی.
امیده یوسفی افسود که در جریان همین سفر به شرق تاجیکستان جنرال رستم نظرزاده همچنین در مراسم افتتاح پناهگاه برای ضرر دیدگان احتمالی از آفات‌های طبیعی در شهر راغون نیز شرکت کرد. این دومین پناهگاه برای آسیب دیدگان است که صندوق آقاخان آن را بنیاد می‌کند. قرار است صندوق آقاخان در سال آینده باز 4 پناهگاه دیگر را در منطقه های آسیب پذیر تاجیکستان مورد استفاده قرار دهد. هر یکی از این پناهگاه برای 50 نفر ضرر دیده با تمام شرایط زندگی پیش بینی شده است، گفت خانم امیده یوسفی. با در نظر داشت این نقطه که منزل های از زلزله خراب شده و پناهگاه در شرق تاجیکستان واقع هستند، سرمایه گذاری صندوق آقاخان برای ساختمان آنها منطقی به نظر می رسد، زیرا پیروان مذهبی اسماعیلیه که پیشوایشان شاهزاده کریم آقاخان چهارم می باشد در همین منطقه به سر می برند. اما به اعتقاد نبی یوسوپوف مؤسس پایگاه تحلیلی نقطه تیجی، صندوق آقاخان معمولا در این اقدام ها میانه‌روی میکند.
آقاخان اتا نیبلاگتواریتین ارگانیزاسیه.
سازمان های بین المللی معمولا مبلغ ها را توسط یگان سازمانی با اعتبار اختصاص میدهند. یعنی این کار نوعی از تجارت هم میشود گفت، زیرا برای تامین مالی دفتر کاری صندوق آقاخان و خراجات آن مبلغ زیادی در کار است. گذشته از این در تجربه کاری من در سازمان های بین المللی حالت هایی بود که چندی از پول های بنیاد کرده این سازمان در پی سیلاب ها زود تخریب شده بودند، اما در مجموع خوب است که صندوق آقاخان برای بهبود زندگی ساکنان تاجیکستان اقدام های انجام می دهد.
то есть они реализаторы проектов, да, это...
Шахзода Карим Оғоғони Чаҳор, раҳбари рӯҳонии 25 миллион Исмоилиёни Ҷаҳон аст, ки бархе аз пайравони ин мазҳаб дар Бадахшони Тоҷикистон ба сар мебаранд. Ин ташкилоти байналмилалӣ ва ғайридавлатӣ мебошад, ки бо буҷаи 625 миллион доллари солонаи худ дар Осиёи Ҷанубу Шарқ, Шарқи Наздик, Африқо, Аврупо ва Амрикои Марказӣ фаъолият мекунад.
اگر دیوانگی کردم دلم خوش به خود بیگانگی کردم دلم خوش اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خوش اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم اگر لفتش نهم دریا گذشتم به دنبال اگر دیوانگی کردم دلم خوش به خود دیوانگی کردم دلم خوش اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خوش به غیر از من خود خوش باوره من
ورزشکاری تاجیک میژگان اسمدوه غالب جام جهانی بوکس میان زنان گردید. سامان محمد بکف پهلوانی معروفی تاجیک در مسابقه باشگاهی جودا یا لیگ اوروپا در حیط دسته اورال سیبری غربی مدال برنجی به دست آورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. میژگان اسمد و ورزشکاری تاجیک در جام جهانی بوکس میانی زنان در شهری نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکبر به خاطر قهرمانی مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهری نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میژگان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال ملیکا شهیدوی روسیگی را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در قوزمایی نهایی منگونسران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میژگان اسمد و به رادیوی آزادی گفت
این یک برای ما افتخار است توانستم با مدال طلا ابرتر بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میانی کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میانی مردان و 6 درجه وزنی میانی زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشگر از 16 کشور شرکت کردند. به حیط دسته منتخبی تاجیکستان بغیر از میژگان اسمدوه همچنین شایره زلقینروه، اکبرعلی عبدالرحمنزاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میژگان اسمدوه توانست مدال بگیرد. خبری دیگر، سامان محمد بکف پهلوانی معروفی تاجیک در مسابقه باشگاهی جودا یا لیگ اوروپا در حیط دسته اورال سیبری غربی مدال برنجی به دست آورد. این مسابقه در شهر پراگای جمهوری چخ دایر گردید. او در دور اول بر عضو دسته سن ژنوی فرانسه تئو ریکوئن دست بالا شد، ولی نه همه هم دسته هایش پیروزی به دست آوردند. بنابر این دسته سامان با حساب 2-3 شکست خورد. در دور تسلا بخش اورال سیبری غربی تیم دینامو بخارست رومینیا را با حساب 5-0 مغلوب کرد. سامان بر لوچیان دیمیتریسکو غالب آمد. در دوری بعدی تسلا بخش باشگاه سامان تیم پراگای جمهوری چخ را با حساب 4-1 ناکام کرد و به دوری بعدی راه یافت. سامان باشد بر رقیبش بانسکی برونو غالب آمد. در مرحله سوم باشگاه اورال سیبری غربی دسته جودو دنیپری اوکراین را با حساب 5-0 شکست داد. سامان باشد بر عضو این دسته زویادی دست بالا شد. تیم اورال سیبری غربی برای مدال برنجی دسته دیگری را از روسیه لکمت فینالچک را با حساب 5-0 مغلوب ساخت. سامان باشد در خوازمای آخرینش هدایت حیدروی آذربایجانی را شکست داد. به این ترتیب دسته اورال سیبری غربی که در حیط آن ورزشکاری تاجیک سامان محمد بیکف اشتراک داشت با مدالی برنجی و جایزه مالی به مبلغ 1000 یورو مکافاتانیده شد. در این مسابقه دسته‌ای بیش از 150 ورزشکار از 16 کشور اشتراک کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام آزیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آزیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار می کنیم که این گونه روزنامه را استحصال می کنیم، نشر می کنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چخیلی که باز گفتم، چخیلی که توجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آزیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آزیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما مدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از بوین میشمیشا بوین خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این اووزه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجه کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتازی سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست یک قسمی جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلمه هست. این پروبلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلات که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانن این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برامد، پیش از این از اخری نایبری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد دست نراز بود اما با وی پی این
باز
کردنی سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخیل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند اما تابستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول هفته‌های اول بسیار دشوار بود چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما را نمی‌دانستند. برای همین аудитория, یعنی عددی خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند فهمیدند باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گوییم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استفاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که تمام در باره تمام پروبلم ها نویسم در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی
در میشود در چون شبه نیست رو کردن. بله البته دشوارتر هست چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت با آدم های با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است، من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتی آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدوم مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم نشر مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعدید دیده شد؟ اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.